بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. محضر مبارك سربران معظم وحضار گران قدر، إن شاء الله از امشب پس از اتمام سوره مورد بحث گذشته سوره شریفه زمر رو حول قوه الهی آغاز خواهیم کرد و در طی مباحث این ایام محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. سوره مبارکه زمر علل قاعده به لحاظ تقسیماتی که محققین قرآنی دارند از صدر نازله قبل از هجرت بر نبی مکرم می‌باشد. ممکن است که در بین آیات یه چند آیه داشته باشد که مناسبت با جو زمانی مدینه داشته باشد و این هم متداول است در بین سور قرآن کریم که گاه ملاحظه می‌فرمایید می‌نویسند که این سوره مکی است، یعنی قبل از هجرت نازل شده است، الا این آیه این آیه. و این ایرادی ندارد که بخش از یک سوره اندکی از اون یا بخش از اون قبل از هجرت باشد و بخشی بعد از هجرت، اما اکثریت سوره در هر کجا که نازل شده باشد عنوان کلی سوره همان می شود و این سوره شریف مکیست، قبل از هجرت است. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. کلمه تنزیل الکتاب ممکن است از جهت ادبی مبتدا باشد با بعض از تدابیر تنزیل الکتاب من الله، و ممکن است که ما در اینجا مبتدای محذوفی داشته باشیم که این خبر و اون مبتدا باشد. هذا القرآن تنزیل الکتاب، این قرآن که می‌بینید تنزیل کتاب است از ناحیه خداوند سبحان، یعنی کتاب منزل الهی است. اما از جهت مفهوم و معنا توجه دارید که کلمه تنزیل از ماده نزول می‌آید به معنای فرود آمدن کتاب از سوی خداوند سبحان. حضرت حق در قرآن اصرار بسیار می‌ورزد به این که تأکید بر این معنا شود که در آمدن قرآن، در دست بشر قرار گرفتن قرآن و در سلسله مسیری که قرآن طی کرده است تا خط مشی زندگی انسان‌ها را تعیین کند، دستی جز دست خداوند سبحان در میان نیست. اصرار بر این معنا ورزیده می‌شود که هیچ فکری، هیچ مبنایی، هیچ موجودی در نزول قرآن نقش نداشته است. تنزیل الکتاب من الله، این کتاب 100% به تمام معنا بدون هیچ شائبه و تردیدی نزول الهی دارد، به خدایی دارد. این قداست قرآن و مسئولیت وحی رو خداوند سبحان بسیار اصرار می‌ورزد در کلام خود تا ساحت کلام حق از هر شائبه مسئول و بدور باشد. توجه دارید که تعبیر به نزول در قرآن کریم دو گونه است که در صدر همین سوره از مواردی است که ما دقیقاً هر دو تعبیر رو می‌بینیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب. در اینجا خداوند سبحان ابتداءً سخن از تنزیل می‌فرماید، بعد به دنبال اون انزال رو می‌گوید. تنزیل و انزال هر دو از ماده نزول می‌آید. در مواردی که بحث تنزیل قرآن رو و نزول قرآن رو خدمت عزیزان مطرح کردیم اشاره شده است که خود این تفاوت در تعبیر علل قاعده و احتمال اقوا آن می رود که به لحاظ تفاوت در نزول قرآن کریم است. قرآن کریم ابتداعا یه مخاطبی دارد که اون نبی مکرم است و یه مخاطبی دارد به جامعه بشری تا قیام قیامت. به لحاظ این که قرآن مخاطب اون پیغمبر و نبی مبارک اسلام است، شخصیتی که سینه او علم نشرح لک صدرک بر او نوشته شده است، شخصیتی که تحمل تمام وجود را دارد، استعداد تمام انبیا درون سینه اوست، شخصیتی که به مقامات عالیه‌ای که امکان تصور اون برای بعض از انبیا دیگر هم حتی دست نمی‌داده است، پا نهاده است و به اونجا رسیده است که لو دنو تو قدران ملتن احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر پرم، جبرئیل بگوید کتاب رو، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. حبیب خدا، من توان پانهادن به اونجا که تو میروی ندارم، این تمام توست یا رسول الله که میتوانی بروی. پیغمبری که این مقام شامخ و این تحمل را دارد، برای اون نزول قرآن مسلم متفاوت با دیگران است. به لحاظ مسیر سنگینی که رحمت للعالمین دارد، باید مجموعه تعالیم برای او یه سری کل دستورات گفته شود، اهداف کاملا تبیین شود و روشن شود و آینده کار خود رو پیغمبر ببیند. تحمل اون رو رسول خدا دارد، لذا انا انزلناه فی لیلت القدر. خداوند مجموعه قرآن را برای پیغمبر در یک شب نازل می کند و تمام قرآن به تمامی بر سینه او وارد می گردد و جان او با تمام مضامین قرآن آشنا می شد. نام این رو انزال می گویند، این انزال قرآن است. البته اینکه زمان این انزال چی بوده است؟ آیا چی پیغمبر تمام قرآن رو گرفت؟ ممکنه به ذهن مبارک عزیزان چنین بیاید که طبیعی است. بعد از بعثت و بعد از 40 سالگی که پیغمبر به مقام شامخ نبوت رسیده است، به لحاظ اینکه قرآن میگد انزال در لیله قدر است و لیله قدر بیدانیم کجاست؟ ماه رمضان است و رمضان است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این صغرا و کبرا را کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشه که در اولین رمضان بعد از بعثت پیغمبر تمام قرآن بر قلب مبارک نبی رحمت نازل شده است. دلیل نداره این معنا. خود بنده در مقام تفسیر این رو گفتم بارها خدمت عزیزان، اما دلیلی بر این تعیین این چنینی نیست، استحسان ذهنی است پاره از محققین و پاره از به هر حال اون مدققین در قضیه، حتی احتمال این رو میدن که قبل از بعثت کل قرآن بر پیغمبر نازل شده است. تمام قرآن قبل از 40 سالگی، مجموعه قرآن، حالا شاید حتی زودتر از اینها، شاید فیلم به 40 سالگی نزدیک نبوده است، مجموعه قرآن بر پیغمبر نازل شد و رسول خدا میدانست به چه عمل کند، پیغمبر خود میدانست چگونه عمل کند. و شاید کسانی که این جمله رو میگن دلیل هم بر مدعاشون داشته باشن که الان مقام ترهان نیست خدمت عزیزان. و آنی که پیغمبر از اول بعثت میگیرد، این مال خودش نیست، این مال مردم است. این تنزیل نه انزال. اقرا بسم ربک الذی خلق، این برای گفتن به مردم و جامعه است، نه برای خود پیغمبر. لذا اونجا هم بحث اقرا است، بحث خوندن است. پیغمبر میخواند از اونجا در درون دارد، از آنچه خدا بر او نازل کرده است بازگو میکنند. حالا بنده در صدد این نیستم که بگم 100% این قول دقیق است و یا همین است و لاغج، اما این بروان یه نظریه یه قوی مورد تأمل و بحث است. بنابراین انزال مربوط به شخص پیغمبر، این خود پیغمبر است که میتواند یک آن در یه شب، در یه ساعت، در یه دقیقه بگوییم، هیچ محاسبه زمانی ندارد، یعنی از کمیت زمان باید بیرون رفت. اون نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قلب پیغمبر است و لوح محفوظ الهی و این واسطه عشق، این آواز فر جبرئیل و این انزال میتلمد با قلب پیغمبر به سمانهای رسول خدا. اما هنگامی که صحبت جامعه خفته کسل آلوده به هر حال گرفتاری است که ارسله الهین فترت من الرسول، با یه فاصله 600 ساله از پیغمبر قبلی جامعه میخواد مخاطب وحی شود، با یه جامعه ای که ابتداعا لتنظر قوم ما انظر آباهم، هیچ خبری برای پدرانشون نبوده است، اینا هیچ انذاری نداشتن، با چنین جماعتی که پیغمبر میخواهد سخن بگوید، یقینا باید یه پروسه زمانی بسیار وسیع و وسیع رو در نظر بگیرد و خداوند چنین کرده است. 23 سال عمر پیغمبر محل نزول قرآن میشه که نام این تنزیل است. هنگامی که جامعه مخاطب گفتار نبی مکرم است، اینها نیاز به تنزیل دارن و توجه دارید. کلمه تنزیل که بر وزن تفعیل است، کلن این ساختار وزنی نشاندهنده تدریج است. یعنی درجه وقتی میره به باب افعال میشه ادراج، وقتی میره به باب تفعیل میشه تدریج. و هر عملی که بطئیست و کند انجام میشود به باب تفعیلش میبرن. میگن تعلیم، یعنی معلم باید به هر حال بیاید و برود، یه سال تحصیلی بگذرد، بعد این بچه مبتدی که به کلاس اول نشسته است حالا باید بابا آب داد، مامان نان داد مثلا، باید این نه ماه بگذرد، یک سال تحصیلی بگذرد تا این آمده شده ها به بار بنشیند. کار معلم این است. باید سالیان سال یه معلم خون دل بخورد، ببیند شاگرد خودش رو، متعلم خودش رو، طلبی‌هاش رو ببیند، کندوی‌هاش رو ببیند، اشتباهاتش، افت و خیزها رو ببیند، اصلاحش بکند، تعدیلش بکند، تا کار به اونجا برسد که محصور به بار بنشیند. تا اونجا چه جگرها خون شود، تا یک پسر مثل پدر گردد. جگرها خون شود، تا یک نهالی بارور گردد. این کار تعلیمی است، این کار تدریجی است. و خداوند با بزرگ معلم بشریت نبی مکرم اسلام چنین عمل میکند نسبت به جامعه. پیغمبر یزکیهم و یعلمهم الکتاب است، میخواد معلم باشد و باید شیوه کار پیغمبر تعلیمی باشد، لذا تنزیل دارد. پس تنزیل مخاطبش به شریعت و انسانها هستند. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم است، از ناحیه خداوند عزیز حکیم است. در نوع این آیات شریفه که خداوند بحث نزول قرآن رو مطرح می کند، این صفت عزیز رو ما علل قاعده در اکثر موارد می بینیم که اشاره بر عزت می شود. در سوره مبارکه یاسین خداوند سبحان اونجا مثلا العزیز الرحیم رو مطرح می کند، در اینجا العزیز الحکیم مطرح می شود. اما در این حال صفت عزت در کنار نزول قرآن میاد. و توجه دارید صفت یا عزیز و عزت خداوندگاری در مقوله قدرت خداوند سبحان است. از باری تالا اینجامی که میخواهد اوج قدرت خود و اقتدار خودش رو بازگو کند، از کلمه عزت و عزیز استفاده میکنه. در اصطلاحات خود عرب این مقوله رو داریم که اون قدرتمندانی که حکومت مرکزی اینها قویست، لذا تمام اشراف و تسلط رو بر جوانب حکومتشون دارند، هیچ ضعف و تزلزلی در مبانی حکومتیشون ندارن، اون کاملا اشراف رو از بعد سیاسی امنیتی از همه جهت دارن، به اینها عزیز گفته میشه در بعد حکومتی. عزیز اون مقتدری است که هیچ نقطه ضعف ندارد، این در حد بشر. حالا وقتی که نسبت به حضرت ذوالجلال گفته میشه القالب الذی لا یفوته شیء، اون قالب علی الدوام، اون پیروزی که هیچ نقطه مغلوبیت و ضعف ندارد، این اون مظهریت یا عزیز رو میرساند. جالب این است که در باب نزول قرآن خداوند به کلمه عزیز تکیه میکند. یعنی اگر خداوند این قرآن رو نازل کرده است، از باب ضعف حضرت اله نبوده است، از باب حاجت و نیاز خداوند سبحان نبوده، از باب اینکه خدا به قهر و غلبه حریف بشر نمیشده است نبوده است. اگر خداوند میخواست با انما امره و اذا اراد شیئا با یک کن بنیاد بشر رو منهدم و میکرد، بنیاد زمین از نمیخواست بیارد به وجود اصلا، و اگر میآورد چگونه میبرد؟ بحث این نیست. اگر قرآن نازل شده است، با نهایت قدرت خداوندی رو نازل کرده است، از موضع ضعف نبوده است، این از موضع ناتوانی نعوذ بالله نبوده است برای خداوند سبحان. در اوج اقتدار این خداوند عزیز این کلام محبت آمیز خود را، این کلام پرمهر خود را و این مظهر رحمت عامه خیش را، چون توجه دارید بنده معتقدم از ظریف‌ترین تعابیر در مورد قرآن همین الرحمن علم القرآن است. یعنی خداوند سبحان وقتی میخواهد توسعه رحمت رحمانی خود را مطرح کند، مصداق اول و بارز اون را مطرح کند، قرآن را مثال میزند. بعد میاد خلقت انسان، بعد میاد خورشید و ماه و آیات دیگر وجود، حتی خود انسان که آیه برتر است بعد مطرح میشه. بزرگترین مصداق رحمت رحمانیت و واسعه الهی نزول قرآن است و خود قرآن است. لذا این خدای عزیز قدیر نازل می کند با قدرت و با اقتدار کامل، اما با محبت تام. به این خیلی مهم است که اون قدرت باشد و در کنار اون این لطف و رأفت و مهربانی و وداد حکومت کند در میان خداوند و بشریت. فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز، به دنبال اون الحکیم. کلمه الحکیم هم توجه دارید که علل قاعده نوعاً وقتی که گفته می شود نظر به دو بعد از صفات ذات سبحان دارد، یه نظر به صفات فعل دارد، دوم نظر به صفات علم دارد. اونجا که یا سامع کل مصنوع، اونجا که صحبت از صناعت خداوند سبحان در وجود است، چون میدانید ما صنعتی داریم، فعلی داریم، عملی داریم. صنعت ماورای این هاست. صانع به کسی گفته میشه. اصلا صنعت در همین اصطلاحات بشری خودمون، صنعت دقت‌ها و ویژگی‌های خاص دارد. صنعت صنایع مستدرکه گاه یه قیود خاصی هم در بعض از اشتها پیدا میکند. عمل عامه، ممکن است مثلا با انگیزه باشد، بی انگیزه باشد، ظرافت داشته باشد، ظرافت نداشته باشد. خیلی خشتی رو هم بندازیم عملی است، ممکن است به فاعل اون هم عامل بگوییم. به هر حال میگیم در اصطلاحات خودمون. اگر دقت کرده باشید خداوند هرگز در قرآن به خودش عمل رو نسبت نمیده. عمل به خداوند یا عامل از اسامی خداوند نیست، اما یا سامع از اسامی از باری تعالی است. یعنی خداوند عملی که انجام میده همیشه با نهایت تدقیق، با نهایت صنعت، صناعت، با نهایت حذاقت، تدبیر و قدر، تقدیر میکنه، قدر فهدا، اندازه‌گیری میکنه، رهنمون میکنه. عمل کرد خداوند سبحان صناعت است. اینو میگم حکمت. حکیم اون کسی است که عملی که انجام میدهد در نهایت صناعت و دقت انجام میدهد. حکیم اون کسی است که هر عمل او اون استحکام لازم و ظرافت لازم را دارد. خداوند عزیز قدرتمند غالب بدون احتیاج بر بشریت تنزیل کتابی میکند که در نهایت استحکام است. اگر خدا ناظر کرده است مانند بقیه افعال باری تعالی چنین حالتی را دارد، مظهر حکمت الهی است. گاه کلمه حکیم گفته می شود به یراد و به اراده می شود با آن علم خداوند سبحان. حکمت گاه معنای آن علم است، منطقه اون علمی که هرگز خلاف آن ثابت نمی شود. گاه یه علومی است که ما به آن دست پیدا می کنیم، اما اینها تاریخ مصرف دارد. این تا 50 سال این فرضیه و نظریه مورد قبول است، تا 500 سال ممکنه حاکمیت کنه فرضیه بطلمیوس بر فضای تفکر بشری که حتی منطق رو هم تحت شعاع قرار بده، فلسفه رو هم تحت شعاع قرار بده. بعد یه مرتبه افق‌ها برداشته شود، به گونه تفکرات دیگر حاکم گردد و هیئت کوپرنیک و کپلر بیاد و کل زیربنای این مجموعه رو مخدوش کند. اما حکمت اون علمی است، اون مطلبی است که از اول فرضیه نیست، تئوری نیست، از اول حکمه، از اول حکم است، از اول مسلم است، هیچ خلاف ندارد، انکشاف خلاف به اصطلاح ندارد. این رو میگن. و کسی که چنین نکته ای را دارد به اون حکیم میگن و لقد آتینا لقمانا الحکمه. این از اون معناست که خداوند یه رشحاتی از این رو به بزرگ مردانی داده است، من جمله در قرآن فهمد به لقمان داده است. لذا شما توفیق باشد انشاءالله خدمت عزیزان بعد از سوره زمر باید در القاعده لقمان رو بگیم، در اون لیستی که دوستان میدهند که در حال مضبوط نیست مجموعه گفتار، خدمت عزیزان خواهیم گفت انشاءالله. انها بفرمایید در اون مجموعه حکمت هایی که از زمان این مرد نقل میشود، اینها همون هاست که در سوره مبارکه اسراء نقل میشه، همون 15 نکته ای که لا یتغیر تا ابدیت بشر حاجتمند به آن است، همون هاست. هیچ فرقی نمی کند. اصول سعادت کامل اجتماع و فرد در همان کلمات جناب لقمان می بینید پایدار و بدون خلاف، هیچ برو برگردم ندارد، ثابت لا یتغیر. این ها رو میگن حکمت. خداوند سبحان فرمود این کتاب نازل شده است از سوی عزیز حکیم. حالا اینجا به اصطلاح به کلام اسمه به هر دو معنا می تواند از کلمه حکیم استفاده کنیم و بهره‌برداری کنیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. تا اینجا فرمود تنزیل الکتاب، مخاطب پیغمبر نبود، اما از اینجا انا انزلنا الیک، تا که صحبت الیک شد انزال مطرح شد، ما این کتاب را بر تو نازل کردیم. اگر پیغمبر است یک شب بس است، اگر پیغمبر است یک ساعت بس است، اگر پیغمبر است تحمل دارد که 6232 آیه قرآن رو در یه جرعه بنوشد از دست توانمند ساقی وحی جناب جبرئیل امین وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. تحمل این را دارد. فرمود نا انزلنا الیک الکتاب، ما به تو نازل کردیم کتاب را یا رسول الله بالحق. این کتاب به حق نازل شده است. اون بایی که در اینجا در کلمه به حق وارد شده از صحبت راست، این با معیت است فتل قاعده، یعنی مع الحق، یعنی این کتاب سراسر اون قرین با حق است. این کتاب تمام جزء اون اثبات حق می کند. اگر کسی حق ستیز است، اگر کسی حق ناباور است، اگر حق به مزاق کسی خوش نمی آید، هرگز مسیرش با قرآن یکی نخواهد. این کتاب کتابی است که انسان رو بر سر حق می نشاند، از باطل دور می کند. اگر کسی می خواهد تفکر باطل داشته باشه، نمیخواهد تن به زیر حق بدهد، نمیخواهد حق پذیر باشد، نمیتواند قرآنی زندگی کند، نمیتواند قرآنی فکر کند. اولین شرط خو گرفتن و انس با کلام خدا این است که انسان حق پذیر باشد، حق گرا باشد. ما این کتاب را به حق نازل کردیم، سراسر جزء جزء اون نماینده حق حقیقی و خداوند سبحان است در تمام ابعاد. انزلنا الیک الکتاب بالحق. بدون باز این که خب حال اشاره به این تنزیل و نزول شد، دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، علل قاعده در قرآن وقتی خداوند سبحان یه عیبی رو مطرح میکند، یه مشکلی رو مطرح میکند، علل اون بررسی میشود. وقتی یه نکتهی گفته میشه، حکمتهای اون پر تأمل قرار میگیرد. حال این تنزیل و این انزال برای چه آمده است؟ چرا خداوند سبحان این رو انزال کرده است؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. بزرگترین هدف از نزول این کتاب و این تنزیل و انزال یا رسول الله آن است که شما اول خودت و بعد پشت سر تو در صف تو دیگران. فاعبد الله، رسالت اصلی نزول قرآن آن است که بشریت رو با چهارچوب عبودیت و بندگی که خداوند سبحان که آزادی از ماسر الله هست آشنا کند. این کل اصالت و کل رسالت قرآن کریم است. یعنی کل تعالیم قرآن را اگر خلاصه کنیم، خلاصه میشه در سوق دادن و سوی دادن و سمت دادن بشریت به کوی عبودیت و بندگی به خداوند سبحان. این حالا این دیگه مفهوم مفهومیست بس به گستردگی دنیا، در حال مفهومیست به گستردگی خود وجود انسان، به گستردگی صفات الهی خود این معنای عبودیت. چون در حال صحبت است دو سوس، یه طرف انسان یه طرف خداوند سبحان، گستردگی صفات الهی و توانایی های وجود انسان، این چه قصه عبودیت. فعبد الله، فعبد الله پیغمبر این تنزیل و انزال رؤوس عبودیت رو مشخص کرد. نسخه عبودیت از این کتاب گرفته شد، راهکارهای بندگی مشخص شد. فعبد الله حال در این وادی قرار بگیر. منتها فعبد الله مخلصا له الدین، بندگی و عبودیت خدای سبحان را از این کتاب بیرون بکش، استفاده کن. مخلصا له الدین، در حالی که این دین و این مشیت و خالصا به وجه الله باشد. دو سه نکته دیگه اینجا وجود دارد که وارد این قضیه میشیم خدمت عزیزان. پس بنابراین مشخص شد این نزول و انزال شما را دعوت به عبودیت خداوند سبحان میکند. این همان عبودیتی است که فلسفه خلقت است، این همان عبودیتی است که انگیزه آفرینش است، این همان است که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، این همان عبودیت است. قرآن هم ما رو به همون عبودیت دعوت میکنه. این عبودیت صوم و صلات و زکات نیست صرفا، این تمام مجموعه تعالیم دینی است، چه بعد فردی اون، چه بعد اجتماعی اون، چه شخصی اون، چه درونی اون، چه برونی اون، تمام ابعاد رو در بر میگیرد این عبودیت. فعبد الله مخلصا له الدین، و حال این که خالص میداری تو برای خداوند سبحان دین را. اینجا از عبودیت تعبیر به دین میشد، از دین تعبیر به عبودیت میشد. یعنی مسیر بندگی خداوند سبحان چیه؟ مسیر دینه، شریعته. نمیشه از غیر شریعت، نمیشه بگی ما هدف ما آن است که برسیم به اون بالای قله. حالا ما هر کسی از هر سو میخواهد برود، هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما نه مرغان هوانه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. نه نمیشه. مرحوم جلال علامه وقتی از شوروی برگشت، کتاب آندرژید رو ترجمه کرد، بازگشت از شوروی، صفحه اول نوشت هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما نه مرغان هوانه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. بین چند اردوگاه مونده بود جلال، این کتاب رو اونجا ترجمه کرد و بعد بازگشت. وقتی بازگشت بعد دیگه این شعر برداشته شد، چیز دیگه شد، بماند سخن. مراد این است که اگر این منطق درست نیست، آنی که خداوند سبحان راهکار عبودیت معرفی میکند چیه؟ دینه. از طریق دیانت و مشی دینی و چهارچوب دین، همانی که انبیاء الهی آورنده اون برای بشریت بودند، همانی که دو بخش عمده دارد، یه فک ثابت دارد، یه فک متحرک دارد، یه شاسی ثابت دارد که اون لایتغیر است، و یه روبنایی دارد که متغیر است، یه بخش شریعت دارد، یه بخش ملت دارد. ملت اون استوار و ثابت، موسی و عیسی و نوح همشون یه ملت داشتن. شریعت متغیر، شریعت موسوی، شریعت عیسوی و شریعت احمدی صلوات الله و سلام علیه. تعیین راه شده است، یعنی بیابان نیست پیش رو که هر کسی هر جا را خواست بگیرد برود، نه نمیشود، بلکه جاده کشی شده، مسیر تعیین شده است. این مسیر اسمش دینه. به زمانی عرض میکردم تمام الفاظی که در مورد دین به کار برده میشه همه به معنای راهه، صراط و سبیل و
شریعت و شرع و نمیدانم دین و اصلا. تمام اینا برای راه، تمام اینا برای اینکه مسیر دارد، این مسیر دارد، نمیشه از هر سویی و از هر بیرهی به مقصد رسید. نه، خداوند سبحان عبودیت رو مسیر برای اون تعیین کرده است، نام اون مسیر دین است. انبیاء الهی تعیین کننده این چهار چوب و این حیات و مشی دینی که عملا چه به اصطلاح نظرن، چه در مقام حکمت عملی چه در مقام حکمت نظری، تعیین کننده این چهار چوب دیانت بودن. عبودیت در این مجرا قرار میگیرد. فرمود فعبد الله مخلصا له الدین، منتها این دین باید مخلص، این دین باید خالص باشد. الا لله دین الخالص، به دنبال سرین میگه الا لله دین الخالص، خداوند دین خالص را میخواهد، خداوند عبودیت خالص را میخواهد. و اونی که حضرت باری تعالی قرآن را بر اون نازل کرده است این انسان ها. شما اگر از نزول قرآن به عبودیت رسیدید، عبودیت شما از مشی دینی حاصل شد، با خلوص به مقصد رسیدید. اگر نرسیدید به مقصد، برگردید نظاره کنید ببینید در کجای کار شما مشکل وجود دارد. الا لله دین خالص، در کلمه خلوص توجه دارید. نوعا کلمه خالص رو وقتی لغویون معنا می کنند در کلام عرب می گویند خالص و شیء ما لا شوبه فیه. وقتی شیء یک دستی کامل دارد دین میگن خالص. خالص و شیء ما لا شوبه فیه، شوب یعنی غیر، یعنی اونی که غیر توش وارد نشده است، یعنی اونی که مده شوش نیست. وقتی 100% این شیء رو فلان فلز تشکیل میده، این میشه مثلا فرض کنید نمیدونم آهن خالص، نمیدونم آلیاژ نیست، این نمیدونم ترکیب کنن چیزی بسازن، نه این صرفا خود همین شیء است. گاهی مثال فرحال العسل الصافی در کلام عرب مثال میزنن، یا خود شیر رو، حالا در ذهن بیشتر میاد، در حال قطره ای که تو یه تن، یه قطره آب درون یه تن شیر اگر وارد بشه، این صدق میکنه که خالص نیست. حالا این به دقت عقلی صرف میکنه که خالص نیست. خالص و شی مالا شعبتی، اونی که از غیر خودش چیزی نچسباندن به او، اونی که از غیر خودش چیزی و انگیزه دیگری واردش نکردن. الا لله دین الخالص، خداوند سبحان عبادت خالص میخواد، نباید چیز دیگه واردش بشه، نه انگیزه ای، نه عملی، نه خواسته ای، شیء دیگری رو خداوند سبحان، یعنی اگر وارد شد، اینو با تأمل از می کنم خدمت عزیزان، و انشاءالله الان به لحاظ این که حاجتمند است گوینده خود به این بحث و یقینا شنوندگان عزیز نیز شاهدند، برای که روی این مطلب تأکید کنیم، تمایل دارم که بیشتر از کلمات معصومین علیه السلام استفاده کنم، یه بخشی رو امشب برای استفاده اخلاقی خدمت عزیزان از روایات بخوانیم و برخوردار باشیم انشاءالله. متا یه جمله رو بگم بعد وارد روایات بشم. جناب ابو علی سینا یه بیتی دارد که این بیت رو بعضی ها از سر درد میخوانند، از سر درد میخوانند، تأس الزمانه فإن فی احشائه بغضا لكل معظم و مبجل و تراه و تعشق كل رزل ساختی حب النتیجة للأخص و ارزل. تأس الزمان، ابو علی در بده است، ابو علی در بده است، از این بادی به اون بادی، اگر بموند یه جا نمیداند چه بسترش میاید. تأس زمانه، به ازای روزگار بنشین، فإن فی احشائه، من میبینم درون روزگار یک بغضیست نسبت به انسانهای آزاده، به کل معزن و مبجلی، انسانهای پاکیزه دامن، انسانهای فرهیخته، بغضن به کل معزن و مبجلی و تراه و تعشق و کل رزل ساختی. و میبینم روزگار دلدادگی و سر و سری دارد با هر انسان بی سر و پایی. اینو بو علی میگوید، البته این حتی خیلی ها گفتن، منتها بو علی به بیان حکیمانه خودش میگه. بعد میگه که به تراه و تعشق و کل رزل ساختی حب النتیجته للأخص الارزلی. در منطق میگن دقا برحال این صغرای کبرا، این صغرای شما، این کبرای شما نتیجه تابع اخص مقدمت این است، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. یعنی هر کلام از دو مقدمه، یه مقدمه بسیار سور کلی داره، سور این قضیه منطقی کله فراگیر، اما وقتی جزء دوم شما یا کبرا یا صغرا اون سور کلی را ندارد، کل قضیه منطقی رو جزئی میکند، از کل زیر میکشه. اینو مطرح کند. حب النتیجه للاخص الارزلی، همیشه نتیجه تابع اخص مقدمت است، نتیجه تابع اخص مقدمت است. و بنده اسم کنم که این جمله خیلی در باب خلوص خیلی به کار میاد. یعنی اگر شما 80% دین بیارید در صحنه عبودیت خداوند سبحان، آن 20% یه مثالی بیاد قاطی عبودیت بشه، انگیزه های دیگر بیاید، انگیزه های دیگر بیاید، 20% رو به کنار بگذارید، بگید 5% بیارید داخل 95% بکنید، این شوربایی میشود که دیگر خالص نیست، این عسلی میشود که صافی نیست، این شیری میشود که لا شوب فیه. اگر باور نمی کنید عرائض حقیق را، خدمت عزیزان استناد به کلمات معصومین علیهم السلام خواهیم کرد که تکانی در حال به بعض از قسمت های مغزمون انشاءالله همشن بدیم به حول قبه الهی و صلواتی را بفرم. البته در جلد اول وسائل مرحوم شیخ خور و وسائل شیعه بابی رو دارد، باب هشتم، وجوب الاخلاص فی العبادت و النیه، وجوب الاخلاص فی العبادت و النیه. هر دو باب بعدی هم که میاد، باب نه و باب ده و باب یازده، این هم مرتبط با همین بس. من خیلی ظرائف داره، خیلی تأمل میکردم دم غروب، یه چند تا روایتش رو برگزیدم که خدمت عزیزان با هم مرور کنیم و استفاده داشته باشیم از این باب. سألته عن قول الله عز وجل، سوال کردم از امام علیه السلام از کلام خدا که فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت لا ینفع، هیچ نفعی نمی کند، نه این خانه، نه هزار مثل این خانه، نه فرزند رشید برومند، نه صد فرزند رشید برومند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون کسانی که با قلب سلیم پا بگذارند به صحنه قیامت. پشتم لرزید، از امام سوال کردم که یبن رسول الله این قلب سلیم چیه؟ چه کسی داره؟ فرمود السلیم الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سواه. قلب سلیم، دارنده قلب سلیم اون کسیست، اون انسانیست که به دیدار خداوند سبحان پا میگذارد، اما هیچی تو این دل نریخته جز خداوند سبحان، هیچ قشی وارد نمیشه سلیم، یک درش میشه سلیم. قال و کل قلب فیه، حالا اینجا عمده این بحث است، و کل قلب فیه شک کن او شر کن، هر دلی که داره شک و شبه مالامال است او شر کن. توجه دارید مراد در این موارد از شک، شک های مخربه نه شک سازنده، هر شک چش وارد او شر کن، یا هر دلی که داره شر فهو و ساقتون، این ساقت شده، این دل ساقت شده است، این دل دل سلیم نیست، این بیمار مریض این دل، این میشه الا الله به قلب سلیم. این مضمون رو فراوان داریم از احادیث که قال الله عز و جل، خداوند سبحان فرمود این بنده عرض کردم به تعابیر مختلف که انا خیر و شریک، من بهترین شرکا هستم. شما با هر کسی که دو نفر شریک میشند سعی میکنن که چکار کنن، اگر خیلی عادل باشن دقیقا دیگه در زمان مناسب سود را به همون شیوه قرارداد تقسیم میکنن، و الا اگر عادل نباشند و تقوا نداشته باشند سعی میکنن که سود رو عمدتاً به سوی خودشون بکشن. خداوند فرمود انا خیر و شریک، من بهترین شریک هستم. به چه دلیل؟ به این دلیل که من اشرک معی غیری فی عمل، هر کسی یه کاری رو انجام بده به شرکت، یه بخشش مال من باشد یه بخشی رو به نیت دیگری انجام بده، یعنی این مؤسسه رو میسازد، این بناء خیر رو، این درمانگاه را، این بیمارستان را، این مسجد را بنا میکنه، و عرض به خدمت عزیزان خب برای خداوند سبحان که بیان مردم عبادت خدا بکنن، اما اگر کسی جرأت دارد اون تابلوی در رو به اسم بهلول بنویسد، این کار رو انجام میده، یعنی برای من انجام میده، شریکم میکنه، بالا چه در اسمم بالا باشه، انا خیر و شریک من اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله، من بهترین شریک ها هستم، 80% 90% کار بر من انجام داده، 10% مال غیره، من خدا از 90% خودم میگذارم، این 90% هم میدم برای همون کسی که 10% مال اوست، ما بهترین شریک ها هستیم، همیشه واگذار به غیر میکنیم، واگذار به شریک مقابلمون میکنیم سهم خودمون رو، سهم و شرک را. لم اقبله الا من نمید الا ما کان لی خالص، اگر میخواهید برای من کار انجام بدید، اگر میخواهید کاری را من بپذیرم از شما، دیانتی را بپذیرم، عبودیتی را بپذیرم، بندگی و طاعتی پذیرفته شود، اولین نکتش خلوص است، اصلا بحث کمیت وجود ندارد. شما میخواهید یه وجب در راه خدا قدم بردارید و یا هزار گام بردارید. تا زمانی که جوهر خلوص درش نباشد صفر است. شما کرور کرور میلیارد میلیارد در راه خدا هزینه کنید، یک درهم هزینه کنید، او درهم خالصانه شرف دارد بر کرور کرور انبان انبانی که در راه خدا با شائبه و با شوب و متاسفانه با شرک و شک تقدیم شود. الا ما کان لی خالصا، مگر اون چه چیزی باشد که در اون خلوص داشته و الا متنه نظر جناب باری تعالی قرار نمیگیرد. این حدیث رو هم شنیدید. این خب به هر حال البته ان الناس یعبدون الله عز و جل علی ثلاثه اوجه، مردم به سه گروه خدا را عبادت میکنن. خیلی تعابیر مختلف داره، امیرالمومنین دارن، از باقر دارن، از صادق دارن. جان مطلب یکیست، البته این دیگه اون کلاس بالای مطلب. این رو بگذارید بعد بخونم. این رو این دو نکته دیگه بگم خدمت عزیزان. وجود مقدس حضرت صامد الحجج، اینو محمد ابن عرفنامی نقل میکند که قال لیر رضا، حضرت صامد الحجج به من گفتن وی حکی ابن عرفه، وی حک، وقتی شما یک کسی پدری میخواد به پسرش بگه دل سوزی بکنه با محبت میگه وی حک، اگر بخواد به دشمنش بگه میگه وی لک، اگر بخواد نه به دوستش باشه نه به دشمنش میگه وی زک، وی سویل وی. اینها سه رتبه کلامی دارن از جهت لفظی. آقا فرمودن به من وی حک یبن عرفه اعملو لغیر الیا ولا اعملو لغیر الیا ان ولا سمعت فانه من عمل لغیر الله و کله الله الى ما عمل. ابن عرفه، اگر میخوایی کاری بکنی و قدمی در راه خدا برداری، اولین چیزی که در ذهنت درست میکنی خلوص کار است. اگر ذهنت اومد به غیر ماوراء الهی در این عملی که انجام میدی، همینجا بدون کمیت تو لنگ است، چون خداوند سبحان چنین قرار داده است که من عمل لغیر الله، هر کسی که کاری رو برای غیر خدا انجام بدهد مشارکتن و کله الله الى ما عمل، خدا این رو واگذار سر و کارش رو واگذار میکند به اون کسی که برای او عمل کرده است. وی حق ما عمل احد عملا الا رداه الله به، هر عملی رو که انسان عمل میکند خدا همان تیتر و عنوان رو بر روی عمل انسان میگذارد، ان خیرا فخیر ان شرا فشر. این بستگی به این دارد. وجود مقدس صادر فرمودن که ما اراد الله عز و جل بالقلیل من عمله، من اراد الله عز و جل بالقلیل من عمله اظهره الله له اکثر مما اراده به. خیلی لطف زیبایی است. هر کسی که من اراد الله عز و جل بالقلیل، هر کسی که با یه عمل کمی اما خدا را صرفا اراده میکند، فقط خدا درش وجود دارد، خداوند سبحان تعهد کرده اگر کسی چنین عملی را انجام میدهد اظهره الله له اکثر مما اراده به، این عمل رو خدا زهر تخم برخواست هفتاد تخمش میکنه، این بزرگش میکنه خدا. عمل خالص بزرگ میشه، بزرگ میشه. من حالا این بخوام بعد نمونه ارزی کنم خدمت. و من اراد الناس بالکثیر من عمله، و هر کسی غیر خدا رو اراده میکند با یک عمل زیاد خیلی، اما این عمل خالص نیست. خداوند سبحان فی تعب من مدنه زحمت میکشد، این فی سهر من لیله عبد الله الا ان یقلده فی عین من سمعه. امکان ندارد خداوند چنین عمل میکند، هر کاری برای غیر خدا انجام بشود شرک درش باشه، خداوند بنا دارد این کار رو تحقیر کنه. یعنی هر کسی میشه میگم شغل من نکرده از کاری نیست، چیزی نیست، گاه قلم بر روی کاغذ آمده است برای خدا. خدا میداند اینو در مقام علمی، اینو در مقام علمی عزیزانی که با این وادی سر و کار داشته باشید به عمق جانتون بهش میرسید، حس میکنید. گاه میگید یه اثر تعریف کوچک، یعنی یه تعریف 100 صفحه‌ای، یه تعریف 150 صفحه‌ای از یه دانشمندی میدرخشد در میان هزار سابقه در بین تعریفاتی که اینا 50 جلد 40 جلد یک کتاب کوچک، یه تعریف ساده اما اونچنان جا باز کرده است تا شما میگید الانتصار الاعلام فی رد مبتر و الاشیعت الاعظام. یه زمانی اهل سنت بناشون بر این بود که ریشه شیعه را از جهت فکری بزنن، یعنی اون قلبه سیطره سیاسی و نظامی کامله. اینها افتراعات گاهی بعض از خب بی‌انصاف های در بین بعض از طوائف فکری و قبیله ها میبینید، چیزهایی نسبت میدن که شما خودتون وقتی میشنوید تعجب ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما تصورش هم نمی کردیم که همچین اتهاماتی بگه همچین اعمالی را به ما بگویند. مثلا فرضگاهی نهاد در قرن پنجم چه کاری پیش اومد، و یه چنین جنبی پیش اومد با پشتبانی سیاسی که یک فشار به اصطلاح امروز ما تهاجم فرهنگی شدید تهاجم علمی قویی بر علیه مبانی فکری شیعه شد و بنیاد شیعه رو بزنن دارن. یک شیر مرد فقط برای رضای خدا در تمام آثارش روح قدس دیده میشه. مرحوم شیخ مفید معلم شیعه، اسمش معلم شیعه است، معلم شیعه خود کسی بهش نگفته. میدونید چی بهش گفته؟ این لقب را از کجا دارد؟ از اونجا دارد که ولی عصر برای او نوشت الا اخ سدید، این نامی را می نویسم به برادر بزرگوارم الا اخ سدید از شیخ المفید. کلمه مفید رو امام زمان به این معنی میده الا اخ سدید از شیخ المفید. بلند میشه این مرد در برابر اون موج بنیان برفکن دشمنی ها و بی‌انصافی ها. الاعلان فی رد مفتور و علاشیت الازام چیزی نیست، این کتاب مختصره، اما هر بنده چه مثالی بزنم با این کتاب هایی که اخیرا نوشته شده است وقتی نگاه میکنید ببینید اونی که تو این چند صفحه کتاب وجود داره در 40 جلد کتاب بعدی آمدن واردش کردن، اما اون اخلاص شیخ، این همانه کش، این همونه که برای شب در عالم خواب شیخ دید که صدیقه طاهره سلام الله علیها اومدن در بخانه رو کوبیدن، اومد در رو باز کردید زهرا مرضیه در عالم خواب یه دست وسط مشتبه رو دارن، یه دست از سیر شهده رو به دست دارن، فهم در یا شیخ علمه هم الفقه، شیخ به این دو پسر من فقه اهل بیت رو تعلیم کن. از خواب پرید مفید و شوق کرد به لرزیدن، من کی باشم که چنین جمله ای رو چکان میخوند؟ صبح سپیده نزده بود، نمازش تموم کرده بود، دید در بخانه رو میکروند تا اومد دید همسر نقیب علویون بغداد که به رضوان الهی پیوسته است اخیراً و هنوز سیاه شوهر در بر دارد، این دست دو تا کودکش رو گرفته است، یکی رضی را و دیگری مرتضا را، در رو باز کرد بدون مقدمه گفت یا شیخ علمهم الفقه. یه چنین کسی است خلوص موجی میزند در تفکرات شیعی مفید، رضا برای همیشه جاودان است. مثال میزنم به عهد خودمون، رأس خودمون، و استدعا میکنم عزیزانی که اهل نظرید بنگرید بدون هیچ تأثری جل جلاله خدا را شاهد میگیرم اگر تحت تأثیر چیزی باشم این جمله را عرض میکنم، شما به تک تک مجلدات القدیر نگاه کنید، جلد اول جلد دوم، این توقیع ها و این تشکر هایی که از مرحوم امین نوشت، از بزرگان سلاطین، از بزرگان سلاطین کشورهای عرب و غیر عرب تا علمای جلیل و لقدر، ها کسانی حتی مثل فرید بجلی مثلا، حتی اینا بزرگان عظیم مثل همین نویسنده کتاب از امام علی بن ابی طالب عبدالفتاح عبدالمقصود. ببینید سه صفحه چی نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود اهل سنت بر این کتاب. اصلا من وقتی که این مطالب نگاه میکردم متعجب بودم اینا نوشته یک انسان و یک دانشمند اهل سنت است. اون چنان اثری که جلد پنجم القدیر وقتی بیرون آمد از چاپ کار خالصانه امینی اون چنان شد که شیخ محمد شلتوت مفتی الازهر مصر اون فتوای تاریخی رو صادر کرد که نگید مذاهب اسلامی حصر در چارتو شدن، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، بلکه مذهب جعفری هم جز به مذاهب رسمی است. میتوانید از آن تقلید کنید. در خود مسجد النبی ندیدیم کتاب و اثری از عالمان شیعی، اما القدیر می درخشید، اما القدیر موجود بود، القدیر قابل مخفی کردن نبود. در هیچ کتابخانه نیست شما در سطح دنیا که کتابخانه باشه، کتابخانه و مکتبه اسلامی باشه، پا بگذارید و القدیر رو نبینید. چکار کرده از این مرد؟ شیخ عبدالحسین امینی چکار کرده؟ چی تو وجود گذشته از بود علمی که اصلا تا الان که بنده خدمت حضرات آقایان هستن هیچ ردیه و نقدیه ای بر یه خط القدیر نوشته نشده، یک ردیه نوشته نشده است. اما گذشته از بعد علمی قضیه به نظر خود مرحوم امینی، به نظر خیلی ها آنی که مهم نخیه که ایها العزیز و تمام مجلدات جلد اول ایها العزیز مثلا و احبن الزوج، ای عزیز مصر وجود، ای پسر ابی طالب اول مظلوم، ایها العزیز مسنا و اهل الزور، مشکل بر جان ما افتاده است، جئنا به بضاعت مزجات، سرمایه امینی ندارد همین که دارد، جئنا به بضاعت مزجات، اوف لنا الکیل فتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. سر ابی طالب امینی همینی که دارد برای تو نوشته، نه برای کسی، خالصانه نوشته است. آرزو دارد که تصدق به او بدی. تو زکات حسنت در حد نصابه، پس باید تصدق بدی پسر ابی طالب. زکات بدی، زکات رو به امینی فقیر بده. تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، و خدا جزای متصدقین بخواهد داد. می درخشد چون خورشید و خواهد درخشید، بخواهد درخشید. انا لله الدین الخالص. مون من میخواستم برای عزیزان حدیث میکنم، به حدیث دوم موندیم، باشد انشاءالله اگر قسمت روزی بود میخوانیم، و الا ادامه آیات رو فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خدا یا به جلال وجهت و به جلال وجه الله غالب و زبر طالب علی ابن ابی طالب، به خدا یا به عظمت اولیاءت آشنایی با جوهر اخلاص رو بر همه ما ارزانی بدار. دیانت ما را، عبادت ما را، سیاست ما را، اقتصاد ما را آن قرار بده که تو میخواهی، و ما رو در میدان دینداری و عبودیت به مقام خلوص برسان. صلوات بر محمد. حالات بسیار دلتنگ کننده امیر المؤمنین علیه السلام از اینجا آغاز شد که دیدم این چند جمله بد نیست خدمت عزیزان. فلما جن اللیل قصلها علی و وضعها علی السریر، شب حاکم شد، امیر المؤمنین طبق وصیت غسل دادند، بر سریر نهادن بدن زهرا مرضیه رو، و قال للحسن ادع لی ابا زهر، بابا برو ابو زهر رو صدا بزن بیان. فدعا ابو زر رو خواندن، اونهایی که باید بخونن، فحملاه الى المصلى، حضرت زهرا مرضیه رو قرار دادن بر اونجایی که میخوان نماز بخونن. فصلى علیها، فصلى علیها ثم صلى رکعتین، نماز خواندن و رفع یدیه الى السماء فنادى. امیرالمومنین جناب جنازه زهرا که بر اون نماز خوانده است دستش به آسمان بلند کرد و چنین گفت: فنادى هذا بنت نبیک، خدایا این دختر پیغمبر توست، فاطمه، اخفشت ها من از ظلمات الى نور، خدایا او را از ظلمت ها به نور رهنمون کردی. فعضاعت و عرض میلن فی میل، وجود روشنی او وجود را میلن در میل عالم گرفته است. فلما ارادو ایت فنو نودو من بغعت من البقی، وقتی که تصمیم گرفتن بدن زهرا مرضیه را به خاک بسپارند، خطابی شنیده شد برای امیر المؤمنین که بخشی از زمین میگد الیه الیه، علی گویا دارد میشنود که زمین با او سخن میگوید که یا ابوالحسن اینجا. فقط امیر المؤمنین اومدن نشستن، رفع تربتها، خاک را برداشتند. فنظروا فاذا هی به قبر محفور، دیدن که یه قبری آماده در اون قسمت مهیاست. فحملوا السریر رو حمل کردن الیها، فدفنوها، بدن مبارک رو در اونجا دفن کردن. فجلس علیون علی شفیر القبر، امیر المؤمنین بالای قبر نشستن. فقال، ای خطش رو من ترجمه می کنم، امام فرمودن یا عرض، ای زمین، استودعی که ودیعتی، به تو سپاردم گرانترین امانتم را و عزیزترین عزیزم را. هذه بنت رسول الله، این دختر رسول خداست. فنودی منها، امیر المومن دارن اشاره می کنن مطالبی را. فنودی منها، یه مرتبه گو یا منادی چنین ندا می کند، علی به گوش جان می شنود که یا علی یا انا ارفق بها منک، فرجع، علی جان برگرد، بدان که من زمین بهتر از همسایه ها زهرا را نگاه می دارم، من علی بهتر از اونها که پهلوی او را آزار بکردند و سینه او را آزار بکردند، پاسدار حرمت دختر پیغمبر خواهم بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.